در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذان که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کنه از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد جل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میکنم خدمت عزیزانم، خانم ها و آقایان، مخاطبان جان، دوستانی که تکرار برنامه را از شبکه محترم افق میبینن، شنونده های خوب رادیو معارف. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم. گرامی میداریم سال روز تکریم مقام حضرت عبدالعظیم حسنی رو و یاد میکنیم از حضرت حمزه سید الشهدا که سال روز شهادت این بزرگ مرد و ابر مرد تاریخه. انشالله هممون مشمول شفاعت و دستگیری این بزرگواران باشیم انشاءالله. با احترام همراه شما هستیم و به رسم سه‌شنبه ها خدمت عزیز دلمون حاج آقای عابدینی. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم به سهم خودم وفات حضرت عبدالعظیم و شهادت حضرت حمزه سید الشهدا رو تسلیت عرض میکنم و با گرامی داشت و یاد این دو بزرگ مرد تاریخ که سهم به سزای هر دو در ایمان امروز ما دارند، انشاءالله شفیع ما هم در روز محشر باشد
انشاءالله. دوستانی که امروز مشرف میشن حرم حضرت عبدالعظیم حتما نائب الزیاره و دعاگوی ما باشند و ما هم انشاءالله اگر مشرف شدیم دعاگوی شما هستیم. با احترام خدمت شما هستیم و قصه حضرت موسی علی نبی جناب آلهی و علیه السلام. یه رسم خوب و یک سنت خوبی که در فصل گذشته داشتیم، برنامه رو با احادیث قدسی آغاز می‌کردیم که سرشار از لطافت بود، نکته‌های ناب، و امروز هم منتظر هستیم و مترشد هستیم که با حدیث قدسی برنامه جلسمون رو آغاز بکنیم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. امیدواریم که انشاءالله حتی تسکنه ارضک طوعا هم در صحنه عالم وجود، هم در صحنه ارض وجود ما، حتی تسکنه ارضکت ها و ارض وجود ما هم به سکونت حضرت در وجود ما و اطاعت ما از حضرت این ارض آباد بشود و تمتعه فیها طویلا و این اطاعت ما از حضرت که عمران وجود ماست و آبادی وجود ماست با این اطاعت انشاءالله دائم باشد
انشاءالله.
خب در محضر احادیث قدسی هستیم. این حدیث قدسی که امروز در محضرش هستیم کتاب شریف عدت الداعی نقل میکند، مربوط به ابن فهد، مرحوم ابن فهد هلی، از علمای بزرگی که قلم بسیار زیبایی در کتاب عدت الداعی دارند و به تعبیر بزرگان ما از اون کسانی هستند که در اون رابطه های ولایی با امیرالمومنین علیه السلام یک به اصطلاح فنای خاصی دارند، که فنای خاصی دارند. ابن فهد حلی که بعضی که دیده بودن اونها رو در اون عالم غرق خدمت امیر مؤمنان علیه السلام بودن در اون عالم، خوش به سعادتشون. مرحوم ابن فهد حلی نقل میکند که فیما اوها الی موسی علیه السلام، از اون چیزهایی که به موسی علیه السلام وحی شد این است: یا موسی ما دعوتنی و رجوتنی فانی ساغفر لک. اگر چیزی رو، دعایی رو، تقاضایی رو، توبه ای رو، هر چیزی که دعوتنی و رجوتنی، خواندی، خواستی و امیدم داشتی که میشه، چون ما خیلی وقتا میخواییم اما باورمونم نیست که میشه، یا دلمون میخواد بشه اما امیدی به شدنش هم نداریم،
ما ناامیدی دعا با ناامیدی
ما دعوتنی و رجوتنی، یعنی شرطها،
بله،
اگر خواستی و امیدم داشتی، فعینی سغفر لک، حتما میامرزم. این آمرزش امر عام نیست. اگر گناه است بخشش، اگر مقام است اعطاست، یعنی اگر انسان تقاضایی دارد نسبت به مرتبه ای کمال بالاتری، اعطاست. غفران هم آمرزش است به معنای پوشاندن اون چیزی که اگر نقص است و هم دادن اون چیزی که کمال است. این خلاص تعبیر روایت شریف که فعنی سغفر لک، حتما می آمرزم. در روایت ما داریم ادعو الله و انتون موقنون بالاجابه، یقین به اجابت داشته باشید، که به وزان همین حدیث به اصطلاح حدیث قدسی حضرت موسی است. و همچنین داریم تعبیر زیبایی است که از امیر، از امام صادق علیه السلام، که اذا دعوت فزن حاجتک بالباب، اینجوری دعا کن. وقتی داری دعا میکنی یقین کن که الان داره اون اجابت حاجت در خونه تو میزنه.
خیلی تاثیر داره واقعا. هم
اگر بعد از خدایی داریم میخواییم که اون خدا غنی مطلقه، جواد مطلقه، رحمت مطلقه، قدرت مطلقه،
یعنی حالا دعا کنیم ببینیم میشه یا نمیشه. نمیشه،
همین این خودش نمیشه. چون این عدم با، لذا انا عند حسن ظن عبدی بی، من نزد گمان نیک بنده هستم. لذا اجابت دعاها العطایا علی قدر نیات، عطایا علی قدر نیات، هر چقدر باورمون باشد. لذا مرحوم علامه بیان زیبایی داره، میفرمایند که انبیا باور دارن مردم زنده میشه، خدا میکنه، قدرت خدا هست. لذا انبیا دعا میکنن مردم زنده میشه، ولی ما باورمون دیگه نیست. مریض رو شاید باور داشته باشیم که خدا شفا میده، اما مرده رو دیگه ما باور نداریم، لذا دعا نمی کنیم، لذا اجابت هم نمیشه. اما چون انبیا این باور رو دارن، موارد متعددی بوده مثل عیسی روح الله سلام الله علیه و انبیا دیگه، چون باور داشتن دعا میکردن مردن به اذن الهی زنده میشد. این مربوط به یقینه، که تعبیر ایشون ذیل العطایا علی قدر نیاته، چقدر انسان باور دارد عطایای الهی مطابق اونه. خب
بسیار خوب.
این حدیث قدسی که در محضرش بودیم، ما با سلام بر موسی و هارون، سلام علی موسی و هارون، عرض سلام و ادب میکنیم خدمت این دو نبی بزرگوار و اذن میگیریم ازشون، واقعا طلب اذن میکنیم به ما اجازه بدن که به ساحت قدسی اونها وارد بشیم، توفیق بدن که بتونیم گفتگویی که میکنیم مرضی اونها باشه و مرضی خدای سبحان باشه و گفتگوی صادقی باشه که از اونها انشالله در اینجا بیان میکنه.
یه بحثی هم راجع به سنت‌های تاریخی داشتید، سنت انبیا در قرآن کریم، هفته گذشته اشاره کردید، نکات خوبی رو شنیدم.
بله. بحث خیلی مهمی است. هر چقدر اون بحث بیشتر باز بشه، ارتباط ما با بحث انبیا قوی تر میشه. ما اولا سنت های الهی رو به عنوان، ببینید تا قبل از قرآن کریم تاریخ به عنوان سنت نبود، تاریخ به عنوان تاریخ بود، اما تاریخ به عنوان سنت ها باشد، یعنی قواعد باشد، قاعده مند
و جاری باشه.
مثل این که مثلا شما اگر فلان علت باشد، فلان معلول قطعی است، اگر این علتش باشد معلولش قطعی است. این رو ما تو نظام بیرونی عالم، پدیده‌های بیرونی باور داریم، اما یه همچین نگاهی رو خدا آورده تو تاریخ بشریت، میگه این هم پدیده است، این هم جزء پدیده‌های منه، و این پدیده ها هم نظام علی بینشون جاری کردن، به طوری که اگر این اعمال به هر که آمده قبلا تکرار بشه این نتایج قطعی است. همون جوری که اگر مثلا خورشید تو آسمان باشد روز است، هوا روشن است، دقت میکنید؟
بله.
آتش در حقیقت اگر باشد این آتش حرارت دارد، حرارت برای آتش چقدر قطعی است؟ روز بودن برای خلاصه بودن خورشید چقدر قطعی است؟ میگه این نظامات قطعی که تو پدیده های بیرونی باور داریم نظیر این تو پدیده های تاریخی هم سرایت دارد. قرآن اومده این مدل رو بهش آب و تاب داده، اومده سنت ها رو استیاد کرده، بیان کرده، نه حالا به عنوان یه سنت های کلی بیاد فقط بیان سنت ها بکنه، تو ضمن وقایع قواعد رو گفته، یعنی نگفته این وقایع اند
که اتفاق افتاده و تمام شده.
گفته این وقایع قواعدن، قواعدن قاعده هستن،
یعنی الانم جاریه،
یعنی الانم جاریه، سرایت داره، هرگاه این شرایط پیش بیاد همین در حقیقت نتیجه محقق خواهد شد. و چون انسان ها رفتارشون تناسب داره با هم دیگه، یه چیزهایی تو این رفتارها بسیاریش تکرار توش هستش و اون عواملی که پیش میاد بسیاریش مکرر هستش، اگر کسی این عوامل رو ایجاد کرد اون نتایج به دنبالش قطعیه. ببینید این نگاه این با این باور به وقایع، حالا وقایع رو تبدیل میکنه به چی؟ به قواعد و سنت ها، اونم به خصوص با اون نگاهی که هفته قبل عرض کردیم که همه این وقایع که قواعد هم هستن، که همشون قابل استیاد، قواعد زیادی هم ازشون هستن، به هم مرتبطن و به زمان خاصی موکول نیستن، همه زمان ها جریان دارد. عمل کسی که 300 سال پیش 1000 سال پیش عملی انجام داده مرتبط با عمل امروز من میشه، تأثیر داره، و عمل امروز من به کسی که 1000 سال بعد 300 سال بعد 500 سال بعد میاد مرتبطه، و مرتبط با عمل کسی هم که قبل از من بوده هست، و با همه اعمال دیگر من هم مرتبطه. این یه نگاه. نگاه دوم این است که اعمالی که محقق میشود، ما تو نگاه اولمون احساس میکنیم اینها یه عملی بوده از مثلا شخصی صادر شده تمام شده، یا ارتباط دارد با بقیه افراد. بیش از این است، هر عمل یک موجود زنده است. یعنی من وقتی عملی رو انجام میدم خلق یک موجود زنده ای رو دارم میکنم که این موجود زنده به ابدیت انسان ابدیت دارد، بقا دارد. و لذا اگر کسی چشمش باز بشه الان، یه چشم عالم مثالیش باز بشه، تمام اعمال خودش رو و دیگران رو، نه فقط شخص خودش رو و شخص دیگران رو، بلکه اعمال خودش رو و اعمال دیگران رو هم صاحب حیات و زنده میبیند و تأثیر گذار.
یعنی ضرب در ابدیت ما میشه،
هر عملی ضرب در ابدیت ما میشه، تا ابدیت ما تأثیر گذار است. اینجوریستش که بگیم من در یه لحظه این عمل رو محقق کردم، میگه این عمل زندش کردی، ایجادش کردی، حیات بهش دمیدی، این حیات ادامه دارد، پایان ندارد. لذا انسان اعمالی رو که 20 سال پیش 30 سال پیش انجام داده با عملی که امروز انجام میده، اینها همین الان هر دو در محضرش و حضورش و وجودش زنده هستن و در عالم هستن و دارن در تأثیر میگذارن. ببینید این نگاه به عمل که من دارم خلق میکنم موجودی رو. لذا در روایات ما گاهی تأکید میکنن به این که این کسی که مثلا فلان عمل رو انجام داده خلق ملکی کرده و از کار این ملائکه‌ای خلق شدند و این ملائکه حیات دارند. کسی که به زیارت میره همراه او ملائکه‌ای ایجاد میشن و این ملائکه الی یوم القیامه برای او در اون جایی که به زیارت رفته بوده میمانند و استغفار میکنند، طلب در حقیقت رحمت میکنند. انواع روایاتی که تو مسئله داریم، با این نگاه عمل خیلی عظیم میشه. و لذا اعمالی که انبیاء گذشته منشأش بودن و مؤمنان گذشته انجام دادن، وقایعی که کفار و ظالمین انجام دادن، تمام اینا امروز آثارش باقیه. و من اگر دارم همراه میشم میبینم میخوانم، یا موافقم یا مخالف. اگر موافق بودم همراه شدم با اونها، من رضیه به فعل قومن فهو منهم، اگر کسی راضیه به فعل قومی شد از اونهاست. یعنی این هم عمل به حساب اون هم نوشته میشه. حالا اگر من راضی شدم به فعل تمام انبیا وقتی میخونم یاد میکنم میبینم، از خدای سبحان تقاضا میکنم خدا کاش که من بودم در اون ایام و همراه این نبی الهی این سختی ها راحت ها اعمالی رو که او بیان کرده بود رو من هم محقق میکردم، همراهی میکردم. این میگه مثل کسی میمونه که با اینها بوده و عمرش به درازای عمر این شخص از جهت عمل به درازای عمر تاریخی میشه که بشریت بوده و اون نبی بوده و از اونجا در واقع شروع کرده. همچنین در نسبت به آینده ببینید اینها جزو ظرفیت های قوای وجودی انسانه. یه موقع هست ما انسان رو یه 70 کیلو جسم فقط ده. ماده میبینیم تو ترازو میذاریمش میشه 70 کیلو. اینه که یه ابتدایی داره که فلان تاریخ به دنیا آمده، فلان تاریخ هم عبه میره میپوسه تمام میشه، اینقدر عمرشه. اما یه موقع از انسان یه حقیقت زو مراتبه، این جسم هم یه مرتبشه و این حقیقتی دارد که ابتدا دارد ولی پایان ندارد.
اینه که انسان رو اشرف مخلوقات میکنه، خلیفت الله میکنه.
این عالم وجود انسان رو اینقدر توسعه میده که انسان با عالم ماده تو عالم ماده هست، انسان تو عالم ملکوت هست، انسان تو عالم عقل هست، انسان تو محضر اسماء الهی هم هست. ببینید اون وقت تو تعبیری که تو روایات دارد میفرماید ملکوت نسبتش به عالم دنیا، عالم دنیا نسبتش به ملکوت مثل یه انگشتره در بیابان. وسعت عالم ملکوت وقت انسان اونجا حاضره، همونجور که تو عالم دنیا حاضره تو عالم ملکوت حاضره و میتونه همه عالم ملکوت رو جزء وجودش بکنه. خب با این نگاه سنت هایی که در تاریخ از انبیا ذکر شده تمام اینها قواعدی است که امروز من هم بهش مبتلا هستم. با این نگاه وقتی که داریم حالا تاریخ انبیا رو سیر میکنیم در حقیقت داریم تاریخ خودمون رو سیر میکنیم
و دنبال خودمون تو این تاریخ میگردیم.
بله الان وظیفمون رو، تکلیفمون رو، حالمون رو نسبت به جریان تاریخی که یه تجربه‌ای برای منه که اگر اینها رو نداشته باشم از اینها خالی باشم سرم کلا رفته، چون باید خودم تجربه کنم و اگر خودم تجربه کردم عمرم رو از دست دادم برای به دست آوردن این تجربه، در حالی که خدای سبحان و روایات ما این تاریخ رو برای ما نقل کردن بیان کردن تا این از نقطه آغازمون از اینجا باشد نه نقطه آغازمون از ابتدا. مثل کسی میمونه که الان نقطه آغازش رو دوران اون اشدیتش اوج کمالش قرار میده حرکتش رو، یا کسی که تو دوران سن اوج کمالش که رسیده تازه از کودکی باید حرکت بکنه. تازه این دارم. چقدر رو از دست میده تا کودکی و نوجوانی رو طی کنه تا برسه به این مرتبه اشدیت و اون بلوغ کامل؟ این مقدار رو اگر این تاریخ رو نداشته باشه انسان از دست داده. چنانچه امیر مؤمنان علیه السلام خیلی زیبا دارد میفرماید که به امام حسن علیه السلام در نهج البلاغه نامه 31 که سفارش حضرت به فرزندشان امام حسن میفرماید بعد از بازگشت از صفین میفرماید من اخبار گذشته رو برای تو به جوری میگم مثل کسی که با اونها زندگی کرده، همراه اونها بوده. بلکه انی به منتها الی من امورهم قد امرتو ما اولهم الی آخره، که انه من زندگی کردم از ابتدا با اونها تا الان و این تجربه رو دارم. کسی که همچین تجربه ای رو دارد داره الان با این تجربه میره، با کسی که از صفر میخواد شروع بکنه همه چیز رو خودش تجربه بکنه چقدر این ضرر کرده و خسران کرده،
اینجوری در وقت صرف جویی میکنه
کمالاتی که میخواد پیدا بکنه، همه اون کمالات رو دارد حالا اضافه میکنه. فعرفت و صف و زال کمین کدره، من اون خوبها رو از بدها، صفها برگزیده ها رو از اون مشوبها که خیلی تجربه میخواد تا بتونی اینها رو سای روشنها رو از هم جدا بکنی و نفعه من ضرره، پس تخلصت لکمن کله، من همه اینها رو خلاصه کردم برای تو دارم میگم. یعنی یه عمر بشریت رو که من با اونها همراهی کردم دارم خلاصه میکنم برای تو بیان میکنم. خب این چقدر نافعه که از اینجا نقطه آغازش رو قرار بده، شروعش رو.
بله.
خیلی جلوتر از بقیه است. اگر کسی به اینا اعتنا نکند یعنی تمام این تجربه رو زیر پا گذاشته و خودش میخواد از اینا خیلی از دست دادنه. لذا ما سیره انبیا علیهم السلام رو، حالا جملات امیرالمومنین علیه السلام ادامه داره، ما سیره امیرالمومنین علیه السلام، سیره انبیا علیهم السلام رو با این نگاه که زندگی خودمون.
در ضمن بحث هر جا لازم شد شما به این سنت ها اشاره کنید. وارد بحث بشید انشاءالله.
حالا با این شعر که دفعه آخرم دفعه قبلم بیت خوندیم، ای برادر قصه چون پیمانه ایست، معنی اندر وی مثال دانه ایست، که حواسمون باشه که یه دانه است که میخواد کاشته بشه و این نمو بکند انشاءالله در محضر قصه قرار بیم. خب ما زندگی موسای کلیم رو به سه برهه 40 ساله تقسیم کردیم اگر یادتون باشه. بلد. و شاید بتونیم بگیم که مثلا سه مرحله، سه در حقیقت قدم، سه قدم در زندگی موسای کلیم علیه السلام علی نبینا و آله علیه السلام بود که هر کدوم از اینها یک سننی توش حاکم بود، یک در حقیقت وقایع و قواعدی درش حاکم بود. خب همش هم از عجایب بود که واقعا زندگی موسای کلیم خیلی عجایب درش زیاده، از نحوه به دنیا آمدنش که با اون شدایدی که 25,000 طفل سر بریده شد تا اینکه جلوی تولد موسا رو بگیرن، خدای سبحان موسا رو به گونه‌ای متولد کرد که در قصر خود فرعون رشد کند، این رشدش، و بعد همونجا در تربیت بشه، بزرگ بشه تحت ارتباط با آسیه و همچنین با همون به اصطلاح شیر دادن خود مادر، که مادر برگردون موسا رو به مادر ولی با دستور خود در حقیقت
برق به برقش معجزه است.
ببینید هر چش رو انسان نگاه میکنه میبینه که انداختن تو آبی که انداختن، که اون آب از اونجا چه دور مادر دل کند تا آمد به دست آسیه و مراحل بعدی، و بعد هم رشد موسا در همون کاخ فرعونی و جزو نزدیکترین افراد بشه به چی؟ به فرعون زمانه، به طوری که تا حد قائم مقامی فرعون جلو بره برای مثلا حاکمیت آینده او رو، چون فرعون بچه فرزنددار نمی شد، آماده بکنن او رو برای مثلا حاکمیت آینده. این کسی که به دنبال قتلش بودن حالا بشه تو همون دستگاه، نه تغییر کرده باشه، با همون نگاه تا اینجا بخوان بیارنش. خب این انجام شد تا اینکه اون جریان قتل قبطی پیش آمد و موسای کلیم
رفت و فصل رفت دوم زندگی شروع
به خلاصه نزد شعیب سلام، 10 سالم اونجا بود و بعد در موقع برگشتن به مصر مبعوث به رسالت شد. از مبعوث شدن به رسالت 40 ساله دوم آغاز شد. تو 40 ساله دوم که مبعوث شد به رسالت، حالا موسای کلیم با یه انگیزه ویژه‌ای آمده. جریان حضرت موسی از ابتدا که به دنیا بخواد بیاد تا این مرحله و از این مرحله تا عبور از دریا که دو در حقیقت مرحله 40 ساله هستش، یک جریان کامل قواعد حاکم در جایی که به اصطلاح ظالمی به تمام سلطه، به تمام به اصطلاح قدرت حاکمیت دارد و اون هم با تمام نظام فرهنگی، سیاسی، نظامی، اقتصادی سلطش تامه. این حاکمیت رو خدای سبحان میگه اگر که قواعدی در اینجا حاکم، اگر شما رعایت کنید میتوانید هر جا که چنین سلطه‌ای باشد، با چنین قهر و غلبه و قدرتی اگر باشد، با رعایت این سنت ها من تضمین میکنم که نصرتتون بکنم و پیروز بشید. پس این به عنوان یک الگویی امروز برای هر جایی که میخواد این رو در حقیقت گرفتار این هستن، این به عنوان یه الگو مطرحه که چجوری میتونیم انجام بدیم، چجوری این سنت وظیفه امروز ما در اون شرایط چگونه است. خب این یه نگاه که وقتی موسای کلیم حالا مبعوث به رسالت شده با یه انگیزه بی پایان، با یک قدرت یقین بی حد که به خدا به او میگه اذهب الی فرعون انه طغى، برو سوی فرعون. خب با این توان خدمت میره با خدمت هارون و در مثلا معیت حضرت هارون دوتا میرن در حقیقت مقابل فرعون، 40 سال مقابله میکنن، اون هم با یک کسی که بنی اسرائیل رو به بندگی کشیده بود، مثل حیوان با اونها رفتار میکردن، یعنی مثل حیوانات خرید و فروش میشدن، مثل حیوانات قضا داده می شدن، مثل حیوانات فرهنگ حاکمشون بود، فرزندان اونها برای اینا قابل کشتن بود، همه چیزی که نسبت به یه حیوان سلطه‌ای که هست نسبت به بنی اسرائیل در دستگاه فرعونی.
حالا حضرت موسی و حضرت هارون با دست خالی،
با دست خالی، با یه یقین فقط که باور الهی که من همراه شما هستم حرکت کردن در مقابل یک قدرتی که حدود 300 سالم هست. این قدرت چی شده؟ تثبیت شده و الان هم در اوج قدرت 300 سالش.
جامعه ای که به شدت حسگراست،
حسگراست، تسلیم شده، قبول کرده، پذیرفته، پذیرفته که باید این باشه شرایطش. میدونید این جامعه ای که پذیرفته که باید همین شرایط قابل تغییر نیست، این خیلی تغییرش سخت میشه. اگر جامعه معترض باشه امکان و آمادگی هست یه قدم. لذا موسی کلیم اولین قدمی که برداشت با توجه به همون مقدماتی که از زمان یوسف نبی آماده سازی شده بود که ظهور منجی خواهد بود و شدت ها که پیش آمده بود، موسی کلیم آماده سازی از اون استفاده کرد تا کم کم تو عده ای از مردم این باور رو ایجاد بکند که میشه در مقابل این دستگاه و این ظلم ایستاد. ما داریم اینجوری میمیریم، با فشار او میمیریم، خب قیام کنیم بمیریم، مقابله کنیم، شهادت اقلا باشه، با عزت باشد. خب این قطعا یک هزینه بر بود و همه از ابتدا نمی آمدن، اما خدای سبحان علاوه کرد بر این تو معارضه های مختلف، تو معارضه ها مثلا اون نصرت موسی کلیم باعث شد مردم کم کم باورها شدت پیدا بکنن. یعنی دیدن این که خود موسی تو دستگاه فرعون روش کرد و بعد زد اون قبطی رو کش و بعد معلوم شد این مثلا موسی بوده، مردم یه همین که وجه ضعف به ظاهر موسی حساب میشد که فرار کرده، وجه قوت حساب شد که موسایی که منتظرش بودیم آمده.
بله،
یعنی ببینید همین ولوله انداخت، زمزمه ایجاد کرد. یعنی اگر نگاه الهی شد همه اون چیزهایی که به ظاهر اولی شکسته همه اینا میشه قوت که انلو استقامو علت طریقته لأسقیناهم ما انقدقا. اگر کسی استقامت کرد در اون طریقی که طریق الهیته، لأسقیناهم ما انقدقا، ما اون پی در پی بودن باران و آب رو برای اونا و نعمت رو قرار میدیم. چقدر این آیه زیباست. من اگر امروز بخوام مسئله رو مثلا تطبیق بکنیم، قابل تطبیق تو این مسئله که خیلی زیباست که اگر ما تو نظام عدالت پروریمون که امروز مثلا یکی از مسائل مهم است که دنبال این هست دولت که تو نظام عدالت پروری کاری بکند، البته صدماتی دارد، سختی هایی دارد، ان لو استقامو علت طریقته، اگر واقعا پای عدالت طلبی و اینکه مردم به حقوقشون برسن وایسن، استقامت بکنن و از شبهه ها و شایعه ها و در حقیقت مقابله ها و هجوم ها نترسن، به شرطی که قصدشون واقعا این باشه که خدمت ویژه‌ای به مردم بشه، ان لو استقامو علت طریقته لا اسقیناهم ما ان غدقا، خدا تضمین کرده که نعمت رو وفور بده، پی در پی بکند. وقتی وفور نعمت میشه خود به خود این آرامش زاست، خود به خود این چی میشه؟ اون ثبات ایجاد میکند، از اون آشوب و از اون اصطلاح حال بصلا طوری که انسان نمیدونه چه بکنه چه میشه،
پریشانی
در حیرانی در میاد، آرامش حاکم میشود. پس ان لو استقامو موسی کلیم تو وجودش این محقق شده بود که ان لو استقامو علی الطریقه لأسقیناهم ما ان غدقا، به دنبالش آمد. لذا پی در پی هر فعلی که دشمن انجام میداد که میدونست این علیه نظام حرکت موسوی هستش، همون به نفع موسی علیه السلام میشد، همون اون به نفع. لذا جریان سحره وقتی که در مقابل موسی کلیم این همه ساحران و عالمان رو جمع کرد، همون جریان تبدیل شد به این که اون عصای موسی اژدها شد و سحر اونا رو بلعید و همه سحره ایمان آوردن و ایمان همه سحره تبدیل کرد جریان رو به این که اینها که عالمان بودند با دیدن این فهمیدن که این حق است و صدق است و ایمان آوردن. لذا این اسقیناهم ما ان غدقا است. ببینید اسقیناهم ما ان غدقا فقط خوردنی نیست، اسقیناهم ما ان غدقا فرهنگ هم هست. از قیناهم ما اونها رو در حقیقت ما قدق میاریم، خود در حقیقت اون توفیق های سیاسی هست، توفیق های اجتماعی هست، توفیق های نظامی هست، توفیق های اقتصادی هم هست، اینم جزئشه، به شرطی که الّو استقامو علی الطریقه، بر اون طریقه استقامت ببرزن و پاش وایسن، که از جمله خود همین مسئله چی هستش؟ همین مسئله امروزی که ما مبتلا بهش هستیم. خب با این نگاه موسی چون یقین رو داشت دائما لسقیناهم ما ان غدقا دنبال یکی باز
یکی انجام میشد.
خب حالا شما حساب کنید موسی کلیم آمده از دریا عبور کرده، دیگه ما داریم خلاصه میکنیم تا برسیم به اون بحثی که داشتیم، از دریا عبور کرده و همه فرعونیان، هر کسی که قدرت داشت از مردان فرعونی همراه این لشکر تا ابهت لشکر زیاد بشه همراه شده بودن و آمده بودن و همه اینها در دریا غرق شدن. تقریبا میتونیم بگیم غیر از جریان حضرت نوح سلام الله علیه که همه در حقیقت فجار و کفار غرق شدن و فقط اهل ایمان نجات پیدا کردن، در اینجا که در یک حکومت قوی قدرتمند قاهر سلطه‌گر فرهنگی سیاسی اجتماعی اقتصادی که همه شرایط داره تو همش هم قوی و قدر بوده، یک دفعه تمام نیروی به اصطلاح گرداننده و کارگردان این حاکمیت یک دفعه همه بین برن، چی میشه؟ تمام اون نظام اقتصادی و عمران و آبادی و ثروت اونها به ارث میرسد به کی؟ به کسی که این به اصطلاح زنده مانده و الان قدرت معارضم نداره،
به بنی اسرائیل.
ببین چقدر تفاوت مسئله است.
بنی اسرائیلی
که اینجور ذلیل و اینجور بیچاره و اینجور در بدره که الان ورداشته یه چیزی رو همراه خودش فقط بتونه از دریا عبور کنه تا جانش رو نجات بده، یه دفعه ثروت اول و آخر رو بگن مال تو.
تمام اون استعمار و استکبار و همه این رو بگن بره.
ببینید این از بین رفتن فقط فرعون نبود و یارانش،
نظام سلطه،
نظام سلطه. ببینید خیلی سخته ها، تصویرش خیلی سخته، یعنی قانونمندی، قانون، دستگاه، ساختار، همین ها که چیده شده بود یک دفعه تمامش با هم ریخت. نه فقط افراد ریختن، ساختار فرو ریخت، تمام اون سازمان فرو ریخت، نه افراد فقط. غرق فرعونیان فقط نبود، غرق تمام در حقیقت صنع فرعونی بود. صنع فرعونی قانونهای فرعونی بود، ساختار فرعونی بود، سازمان حاکم بود، سیاسیش، اجتماعیش، نوع روابط بود. فاستخف قومه و فعطاو، همه رو خفیف کرد و به طوری که مطیعش باشن، فرهنگ خفت و ذلت رو رایش کرد و به طوری فرهنگ خفت یک دفعه شکسته شد.
پس جایی کسا اینو فکرشو نمی کردن.
یعنی ما تو نگاه غرق فقط غرق افراد رو می بینیم، در حالی که همون جوری که تو نظام بلعیدن سحر سحره، فقط بلعیدن سحر سحره نبود که اون در قدر ریسمان ها خورده بشن، بلکه نظام سحر بلعیده شد، فرهنگ سحر ابطال شد، لذا سحر ایمان آوردن، چون دیدن فرهنگ سحر ابطال شد، نه فقط سحرشون. اگه فقط سحرشون بود میگفتن خب سحر این بالاتره، فرهنگ سحر درسته،
سحر دیگه ای تدارک،
این سحرش بالاتر بوده، قدرتش بالاتر از ما بوده، مال ما رو. اما دیدن نه، این سازمان سحر رو به هم ریخت، فرهنگ سحر رو ابطال کرد. ببینید این چقدر متفاوته. نگاه الهی اینجوریه. اقتصاد فرعونی رو که سرشار از مثلا مظاهر مادی و اون مثلا جلوگری های مادی بود و یک دفعه سرنگون کرد، تفاخر به ثروت رو یک دفعه ریشش رو زد. نه اینکه این باغ ها به این رفت، نه. اگر می فرماید در آیه شریفه سوره اعراف در آیه 137 می فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم، چون ما تا اینجاها رو خونده بودیم، به انهم كذبوا بآياتنا و كانوا عنها غافلين. حالا اینا رو و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، ما تمام اون چرا که اونها داشتن اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. ببینید هر کدوم از این الفاظ خیلی معنا داره. اینکه اورثنا، ما به ارث دادیم، یه موقع هست میگه به ارث رسید، یه بیانه، یه موقع میگه ما به ارث دادیم. وقتی میفرماید خدا ما به ارث دادیم، ارث خدا تناسب با خدا دارد. من ارث مثلا ببرم از پدر بزرگم، پدر بزرگ من چی هستش؟ تناسب با من ارث به من ممکنه هرچی که برسد، درسته؟
بله.
تناسب
بله.
با اونه. اگر اما وقتی میگیم از خدا به ارث رسید، یعنی ارث رسیدن فقط یه مسئله مادی نبود، با تمام عقبه الهی اینه، با تمام نگاه اینه. لذا اورثنا، ما به ارث رساندیم، که ارث معامله نیست، ارث رسیدن یه حقیقتی است بدون اینکه انسان کاری کوششی بکند. ارث بدون کار و کوشش رسیدن چیزی،
یعنی تفضل در واقع،
تفضل از جانب اون کسی است که داره ارث میده.
بله.
این ارث از خدا رسیده، نه فرعون. نمیگه فرعونیا رو دادیم به اینا، میگه ما ارث دادیم به اینا. و اورثنا القوم الذی، ما به ارث دادیم. خیلی شرافته، یعنی این چیزی که در دست اونها بود تبدیل یه رحمتی شد برای اینها، برای اونها نقمت شده بود، ولی برای اینها تبدیل شد به چی؟
رحمت.
یه رحمتی از جانب خدای سبحان، نه فقط بهره‌مندی مادی، نه فقط گشایش مادی، نه، یه گشایش الهی برای اینها شد. نمیدونم میتونم بیانم گویا هست؟
بله،
که
بله.
اورثنا چقدر کلام توشه، اورثنا القوم،
یعنی در واقع به تعبیر امروزی خیلی ما تحویلشون گرفتیم،
یعنی خودم دادم.
بله.
نه مال اونا رو دادم. وقتی خودم دادم یعنی
ربطش فرق می‌کنه،
یعنی ربط اون شی با من هم به اینا داده شده. اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. كانوا يستضعفون یعنی دائما اینا تو استضعاف کشیده شدن. كانوا دلالت بر یک استمرار و مدت طولانی و دوامو دارد، که اینم كانوا يستضعف نمیخواد بگه اورثنا بنی اسرائیل، این از اون قواعده. كانوا يستضعفون، ما اگر کسی به استضعاف کشیده بشن و اینها صبر فعال داشته باشن، منفعل نشن، کوتاه نیان، به اصطلاح میگن تحمل میکنن، تحمل کردن فعال باشه، یعنی دنبال قیام باشن. اگر کسی اینجوری به استضعاف کشیده بشه و دنبال اراده الهی باشد، میگه ما بهش به ارث میدیم. اینجوری یک دفعه از این رو به اون رو بشه، یه دفعه این بیچاره حقیر ذلیل هیچی در حقیقت برای خودش نیست، حتی عمرش و جانش و فرزندش و مالش و همسرش و خانه، هیچی مال خودش نیست و همش در اختیار اونها بوده، یه دفعه تمام قصرها و باغها و رودها و نهرها و همه سرزمین اونها به اینها به ارث میرسد و اینها میشن حاکمش و اینها میشن متمتع از اونها و اینها میشن بهرمند الهی از اونها.
و حالا جالبه که مثلا اینها همشون میگفتن انا لمدرکون، کارمون تموم شده.
بله.
و اون ایمان و یقین حضرت موسی
و عده خاص. بله. که اونجا همراه بودن،
انما یا ربی سیهدین،
با این یقین ان لو استقام و علی طریقته لاسقیناهم ماء غدقا. بعد اینجا حالا من تمام میخوام بکنم تا
بله.
که یستضعفونه اورثنا چی را؟ مشارق الارض و مغاربها، نه یه سرزمین کوچیک رو، یعنی انقدر این وسیع بود که غروبها و طلوعهای مختلف داره. وقتی مثلا این فاصله یه سرزمین زیاد باشه ارزش، مثلا ببینید که ساعتهای اینجا چندین ساعت، مثلا ببینید اون قسمتش با این قسمتش گاهی چند ساعت فاصله است.
بله.
لذا مشرق‌های مختلف داره، طلوع مختلف داره، مغرب‌های مختلف داره. می‌بینی این الان شب این قسمتشه، اون قسمت هنوز روزه، طول می‌کشه تا او دوباره. ببین مشارق الارض و مغارب هلتی بارکنا فیها. حالا ظاهرا تمامه که میانه آیه، ان شاءالله خدای سبحان به ما این باور رو بده که اگر بر اون پیاده کردن دین الهی با اون عدالت طلبی که تو دین هست استقامت بکنی، عدالت در توزیع، عدالت در تولید، عدالت در خلاص اقتصاد، عدالت در اجتماع، عدالت در قضا، عدالت در حاکمیت، اگر در حقیقت این نگاه رو استقامت درش بکنیم، وعده الهی است که لسقیناهم ماء
غدقا،
که از جملهش میشه همین مصداقی که عرض کردم.
بسیار ممنون و متشکرم ازتون، خیلی سپاسگزارم. امروز صفحه 538 قرآن کریم رو دوستانمون تلاوت خواهند کرد. تا قبل از اینکه مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، به رسم این ایام که ایام نمایشگاه کتاب تهران هست، که البته امروز تعطیل به لحاظ آلودگی هوا، که امیدوارم این موزل مرتفع بشه به زودی و ریشه هاش مشخص بشه و انشالله حال مردم خوب باشه و هوای خوبی رو و سالمی رو تجربه بکنند و تنفس بکنند، ما میخواییم دوتا کتاب معرفی بکنیم به مناسبت سال روز شهادت حضرت حمزه سید و شهدا. جا داره من تشکر بکنم از آقای دکتر رفیع، از آقای آبدینی، خیلیشون زحمت کشیدن و دوستانشون در این چند سال سه تا کنگره بزرگ رو
مدیریت کردند با دستاوردهای بسیار مهم، هم کنگره حضرت خدیجه سلام الله علیها، هم کنگره حضرت ابو طالب علیه السلام و هم کنگره جناب حمزه. این کتابی که الان میخوام خدمتتون معرفی بکنم، جناب حمزه ابن عبدالمطلب سید الشهدا، نوشته جناب آقای دکتر منصور داداش نجات هست، از خروجی های همین کنگره اخیر هست. در 5 جلد در واقع تألیفات این کنگره آماده عرضه شده. دوستان که اهل مطالعه هستن به صورت خیلی دقیق، دوستان که اهل تحقیق هستن میتونن این کتاب رو تهیه بکنن. و این کتابی هم که قبلا معرفی کردیم، حمزه و جعفر، دو شهید ممتاز، تألیف حضرت آیت الله محمد محمدی اشتهاردی رحمت الله علیه، کتاب بسیار خوبی است، یه مقداری ساده تر و روان تر هست، عزیزان میتونن تهیه بکنن. هم به بخش فروش اینترنتی کتاب میتونید مراجعه بکنید، هم به کانال ما در سروش و ایتا، و اگر به هر دلیلی موفق نشد 20303 شماره پیامک برنامه ماست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چه خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند حضرت حمزه سید الشهدا و حضرت عبدالعظیم حسنی که هممون زیر سایه الطاف و مهر او هستیم و بخت در اختیار حاج آقای عابدینی عزیز هست و حسن ختام فرمایشاتشون رو با دل و جان بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو همین آیات هم که از سوره حدید بود، ببینید این بحث میراث، تعبیر خیلی است. و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض. اگر همه آسمان و زمین میراث الهی است، هم در انتها میراث هست، یعنی همه ما که میریم همینا مربوط خداست، هم در ابتدا میراث هست که از خدا به ما رسیده. و این چون این گونه است، سوال میکنه خدا و ما لکم الا تنفقوا، اگر مال منه، اگر میراث منه، پس چرا انفاق نمی کنید؟ اون نگاهی که انسان مال خدا ببینه دنبال این است که بگه کجا امر میکنه من انجام بدم. فرعونیا مال خودشون دیدن، در مقابل خدا ایستادن. اگر کسی نگاهش به این جور باشه که اون که دارم مال منه، حتی اگر خدا میگه، این اثرش چی میشه؟ اثرش میشه همون نگاه قارونی، نگاه فرعونی. اما اگر این شد که خدا در حقیقت اینو به من داده، میراث الهیه، هر جام امر کنه من باید مطیع باشم، این میشه در حقیقت همون اورس در قوم الذی کان یستضعفون مشارق الارض و مغارب الارض رو به اینها دادی. ان لو استقاموا علی الطریق لاسقیناهم. خدا ماء قدق میکند این رو پی در پی و وسیع میکند. اگر این باور تو ما شکل بگیرد، اون موقع رابطمون با زندگیمون، با اموالمون، با دارایی هامون متفاوت میشه که در آخر این آیه میفرماید منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا.
حالا کیه که به خدا قرض
به خدا قرض بده؟ عالم میراث خداست، اما در این حال خدا میگه منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، میگه بدید فیضاعفه له، اونم وله اجر کریم. سنت قرض الحسنه رو در بین اول اقوام و خیشان و نزدیکانمون سنت گذاری بکنیم، این رو پاپ درست بکنیم، صندوق درست بکنیم بین فامیل، سعی بکنیم کمک بکنیم به از کس و همچنین تو محلاتمون، توی در حقیقت شهرهامون بتونیم در حقیقت از این سنت الهی قرض به خدا میدیم.
بسیار انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. ما حسن ختام برنامه امروز ما بخشی از فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب هست در دیدار دستن در کاران برگزاری کنگره حضرت حمزه سید الشهدا که دعوت میکنم حتما ببینید و بشنوید تا جای آبدینی دعا بکنند و انشاءالله خداحافظی کنید.
انشاءالله ما رو خدا باورمون رو ایجاد بکند که همه چی از اونجا به ما میرسه و این مشکلات امروز جامعه ما که سختی هایی رو برای عده ایجاد کند انشاءالله به راحتی برطرف
کند انشاءالله. خیلی ممنونم از توجه و همراهیتون. فردا انشاءالله با حضور حاج آقای تراشیون خدمتون خواهیم رسید، بهترین ها نصیبتون بشه انشاءالله. صحبت های رهبر معظم انقلاب رو خواهیم شنید تا فردا و تا سلام دوباره. خیلی ازتون ممنون و متشکرم.
امام باقر علیه السلام از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکنند این رو. روایت مفصله، یه تیکش اینه: لقد کنت عاهدت الله تعالی و رسوله انا و عمی حمزه و اخی جعفر و ابن عمی عبیده. من عموم حمزه، برادرم جعفر و پسر عموم عبیده. این میفرماید که عاهدت الله تعالی انا و اینها علا امرن و فینا بهی لله و لرسولهی صلی الله علیه و آله، بر یه موضوعی با هم توافق کردیم، معاهده کردیم با خدا و پیغمبره، یعنی نشستن قرار گذاشتن. امیرالمؤمنین جوان با عموی مسنش که از پیغمبر 2 سال بزرگتر بوده، جناب حمزه 2 سال یا 4 سال بنابر روایتی از پیغمبر سنن بزرگتر بوده و برادر رضایی پیغمبر هم زمن هست جناب حمزه، نشستن امیرالمومنین با این عمو و با اون برادر و با اون پسر عمو قرارداد هستن بر یه امری. اون امر قاعدتا جهاد حتی شهاده است، یعنی که ما در این راه، در این حرکت بی محابا میریم تا لحظه شهادت. بعد حضرت میفرماید که وفینا بهی لله و رسولهی صلی الله علیه و آله فتقدمنی اصحابی، این رفقا سه نفر از من جلو افتادن و تخلفت و بعدهم لما اراد الله تعالی فانزل الله فینا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمن هم من قضا نحبه تا آخر آیه. بعد میفرماید حمزه و جعفر و عبیده، اینایی که قضا نحبه این سه نفرن و انا الله المنتظر. خب اینا خیلی مهمه، این جور از زبان امیرالمؤمنین این جور شخصیت ها تمجید بشن و بزرگ بشن و به رخ کشیده بشن، این نشون دهنده عظمت این موضوع، عظمت این شخصیته.